بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد ششم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل سوم، فلسفه عشق و ارادت، خودشناسی قلبی. صفحه 152. غریبی و اسیری و فقیری و مریضی و غمیار. بابا طاهر عریان، پیامبر دل ایرانیان، میگوید خداوندا سقم آمد به یک بار، غریبی و اسیری و غمیار. وقتی زندگی برخی از امامان یا عارفان را می‌نگریم، می‌بینیم که این سقم بابا طاهر هنوز عیش و خوشی اوست و ناز و غمزه اش برای خداست. او اگر فقیری و مریضی را هم به آن سمی افزود، آنگاه دیگر حالی برای شعر گفتن هم نمی داشت. به قول حافظ، شعر تر نینگیزد خاطر که حزین باشد. یعنی که شعر گریان سرودن هم خود ناشی از دلی شاد است که حزن گذشته را به یاد آورد. به همین دلیل امامان ما که اسوه‌های حزن بشری بودند، هرگز شعری حزین نسرودند. و معلوم نیست که این آیه از قرآن چگونه قابل تأویل و تفسیر است که دوستان خدا هرگز محزون نمی شوند. آیا عارفان و امامان که غرق در دریای خون و اندوه و داغ و فراق بودند، دوستان خدا نبودند؟ یا شاید از مقام دوستی فراتر رفته بودند و عشاق خدا بودند، و یا هنوز به مقام دوستی نرسیده بودند، و یا بایستی حزن را به گونه ای دیگر تعریف کرد. به هر حال بابا طاهر در بیت دوم میگوید که غریبی و اسیری سهل آید، غم یار مشکل است تا چون شود کار. معلوم می شود که غریبی و اسیری هم حاصل دلبری یار بوده که عاشق را به دار مکافات انداخته و رفته است. اگر این یار مجازی باشد که نردبان رسیدن به یار حقیقی است، و اگر هم یار حقیقی باشد که جای بحث ندارد، پس تفسیر آیه مذکور چه می شود؟ آیا این هم از مکرها و رندیهای اوست تا یارانش را به دام اندازد؟ به هر حال غم یار چیزی نیست که حسرت و پشیمانی به بار آورد. دردی است که عاشق درمانی نمی‌خواهد، زیرا این درد تنها یادگار اوست که به صد هزار درمان ندهد. قدرت دوست داشتن. دوست داشتن عجیب ترین واقعه در وجود انسان است و به راستی همان گوهری است که کانون هر طلسم و معجزه ای می باشد. کسی که این گوهره را ندارد از کرامت انسانی بی نصیب است. این گوهره در ذات هر انسانی نهفته است و فقط در عرصه عهد انسان با دیگران به فعل در می آید و خلاق می گردد. عهدی بر مبنای ایمان و اعتقادی که هیچ منفعت و ضمانت مادی و دنیوی و نقد ندارد و به نوعی قمار میماند. عهد و وفای به عهد به طور یک طرفه و بدون توجه به شرایط و واکنش متقابل دیگران، به خصوص وفای به عهد در قبال خیانت. این همان کارگاه به فعل آمدن و منور شدن گوهری محبت و دوست داشتن است. وفا کردن حتی در حین جفا و خیانت به دیگران، آن جرقه ایست که نور محبت را در دل انسان جاودانه می سازد. و این داله بر قدرتی عظیم و جادویی است و جهادی بزرگ بر علیه نفس خیشتن را می طلبد. پس مقام محبت و دوست داشتن به واسطه نبردی بی امان بر علیه نفس خیشتن حاصل می آید. محبت نوری است که حاصل قدرت خود براندازی در انسان می باشد. پس قدرتی برتر از محبت نیست، که ایمان به جاودانگی است که سرمایه جهاد بر علیه خود می باشد. پس واضح است که محبت برخلاف باور عامه امری نیست که خود به خود و مادرزاد در دل کسی حضور داشته و نقد باشد. این نور را بایستی از ذات خیشتن استخراج نمود و این استخراج همان ادعای به اعتقادی معنوی و ماورای طبیعی است و جهاد در جهت ماندن بر این عهد و اعتقاد است. پس محبت محصول اعتقاد و جهاد در جهت آن است. این اعتقاد البته در رابطه با دیگران به محک می خورد. محبت اگر در وفای به عهد تحقق می یابد، به این وفای به جاودانگی است. پس حاصل ایمان به خداست. ایمان در وفا ثابت می شود. دوست داشتن یعنی عهد و ارتباطی جاوید و جاودانگی همان ایمان به خدا و حیات جاوید است. پس دوست داشتن نور ایمان است. آنکه دوستش می‌داری، آنکه دوستش می‌داری اگر به راستی و خالصانه دوستش بداری، برای خودش و نه برای خودت و نیازهایت، دوستت نمی‌دارد و نمی‌تواند که بدارد، لااقل به همان میزانی که دوستش می‌داری، الا اینکه از اولیای خدا باشد. و این بدان معناست که اگر کسی را به راستی دوست بداری، خدا را بسیار بیشتر دوست می‌داری. و این قانون و میزان الهی در کتاب خداست. و نیز این را بدان که دوست داشتن تنها امری است که کمی و کیلویی و نسبی نیست. یا دوست می‌داری و یا نمی‌داری. مثل بودن است، یا هستی و یا نیستی. و نیز این که کسی که نیست، یعنی آن که خودش نیست و دارای هویت ذاتی در خود نیست، چگونه میتواند دوست بدارد و یا حتی نفرت بدارد، بخواهد یا نخواهد. آدمی دارای هیچ صفتی نیست و این بدان معناست که شرک ممکن نیست و کسی در هیچ صفتی با خدا شریک نیست، حتی ذره‌ای، الا خلیفه خدا و اولیای او که مظهر ذات اویند و فنای در ذات او هستند. فقط آنها قادرند که دوست بدارند. ما بقی هرچه که هست جز نیاز نیست. و چون نیاز برطرف شود جز بیگانگی نیست و اگر مجبور به ادامه رابطه باشند جز عداوت نیست. دوست داشتن یک تعلق جاودانه است و عین نور و حضور جاودانگی در انسان است و لذا دوست داشتن چیزی جز دوست داشتن خدا نیست. اگر کسی را دوست می‌داری، در واقع خدا را در او دوست می‌داری و خداییت او را دوست می‌داری. این است که محبت اولیای خدا به جبر مردمان را به خدا می کشد و آنگاه مخیر می سازد که بین خود و خدا انتخاب کنند. و اکثرشان خودشان را انتخاب می کنند و از قلمرو دوستی خارج می شوند. دوستی و دوست داشتن بزرگترین و محالترین ادعای بشر است. و هرچه فتنه است در این ادعاست، در این راست ترین دروغ ها. محک دوست داشتن. قرآن کریم خدش ناپذیر ترین و محسوس ترین محک برای ادعای عشق و دوستی را به بشر ارزانی داشته است. آنان که مدعی هستند که کسی را دوست می‌دارند، اگر راست بگویند خداوند را بسیار شدیدتر دوست می‌دارند. و اما آنان که مدعی هستند که خدا را دوست می‌دارند، اگر راست بگویند رسولانش را دوست می‌دارند و اطاعت می‌کنند. در آیه نخست تعریف و نشانی باطنی محبت عرضه شده است و در آیه دوم هم نشانه بیرونی عملی آن. همواره عشق حقیقی با ایثار و خدمت بی‌مزد و منت و توقع نفسانی تعریف شده و در همه فرهنگ ها مورد تصدیق است. اگر کسی خدا را دوست بدارد قادر نیست که هیچ استفاده شخصی و مادی از خدا داشته باشد و توقعی از او متصور شود، زیرا او غیب الغیوب و دست نایافتنی است و به هیچ کس حساب پس نمی دهد. در این حال دوست داشتن خدا به معنای دوست داشتن جاودانگی و دست نیافتنی است، لذا امکان هیچ توقعی نیست. بنابراین اگر هم ادعا کنیم که کسی را دوست می‌داریم، بایستی از همین ماهیت باشد. در واقع دوست داشتن امری خدایی است و فقط در دوستی با خدا ممکن می‌آید. دوستی و محبت ما با دیگران هم اگر نظر بر جاودانگی و خداییت ذات آنها و آن روح دست نیافتنی آنها باشد، دوست داشتن حقیقی است. بنابراین محک قرآنی به لحاظ روانشناسی امری کاملا درست و محسوس و معقول است. و اما ممکن است بگوییم که خدا را بسیار دوست می داریم، پس این ادعا می تواند دلیل محبت واقعی ما با دیگران هم باشد. ولی این ادعا هم طبق کلام خدا قابل آزمون است و آن میزان محبت ما به رسولان و اولیای او و اطاعت از احکام انبیا می باشد. بنابراین کسی که به راه و روش رسولان خدا زندگی نمی کند، قدرت دوست داشتن کسی را ندارد. به زبان ساده، یعنی انسان بی تقوا اهل محبت هم نمی تواند باشد. محبت اجر دین است. عشق و دین. این تصور و باور عامه در کل فرهنگ‌های بشری وجود دارد که گویی عشق را با دین خدا سر و کاری نیست و بلکه اصلاً ضد دین است. این باور اساس مخالفت تاریخی بر علیه اندیشه‌ها و آثار عرفانی است که عشق را محور کار خود قرار دادند. اساس و محور اندیشه‌های عرفانی را عشق پدید آورده است، همانطور که اساس و محور اندیشه های دین را تقوا تشکیل می دهد. آیا عشق و تقوا ضد یک دیگرند؟ در باور عامه مردمان و بلکه بسیاری از علمای دینی و فقها، این ضدیت بین عشق و دین همواره حضور داشته است که حاصل یک سوء تفاهم عظیم در درک عشق است. اگر تقوا و زهد و دینداری به معنای خیشتنداری و از خودگذشتگی و ایثارگری می باشد، عشق حقیقی هم جزی نیست. زیرا عاشق واقعی در رابطه با معشوق خود از همه امیال و منیت خود می گذرد. بلی از آنجا که بول هوسی و هرزگی و شهوت بارگی و اراده به تصرف و بلعیدن معشوق را عشق نامیدند که غایت خودپرستی است، لذا این عشق ضد عشق بدون شک ضد دین است. همانطور که هر حقیقتی در میان بشر یک دجال هم دارد، این عشق که در عرف مردم شهرت دارد دجال عشق حقیقی می باشد، همانطور که نفاق هم دجال ایمان است. پس عشق نه تنها ضد دین نیست که هدف دین و تقوا است. فقط انسان عاشق می تواند یک انسان ایثارگر و متقی و مخلص باشد و به قول حافظ آن که عاشق بش نیامد در نفاق افتاده بود. تقلید یا تلقین ذکر. به لحاظی کل واقعی اسلام و پیروزی دین محمد در سحر و جادوی ذکر لا اله الا الله بوده است. پیامبر اسلام و برخی مؤمنین مخلص به مردمان تلقین ذکر مذکور را می نمودند و مردمان به ناگاه منقلب می شدند. به آنان می گفتند بگو لا اله الا الله تا رستگار شوی، و هر که می گفت به راستی از جاهلیت و ظلمت خود رها می گردید و بیدار می شد. راز واقعه در این است که هیچ کس نمی تواند خودش از سر خود این لفظ را به زبان آورد و رستگار شود، بلکه بایستی به امر و القاء و تلقین روحانی یک مؤمن مخلص این ذکر را بر زبان آورد و این را تلقین ذکر گویند که در نقطه مقابل تقلید ذکر قرار دارد. آنکه این ذکر یا هر ذکر دیگری را به کسی تلقین می کند به مثابه امام اوست و این است که گفته شده که بی امام را نماز نیست، یعنی ذکر و عبادت سر خود و بدون تلقین و همراهی نفس و روح امام چیزی جز تقلید نیست، که تقلید هم به قول علی علیه السلام موجب کفر می شود و نرستگاری. و نماز هم که یک ذکر بزرگ است مشمول همین واقعه است. تا امامی به مثابه یک پیر عرفانی و مرشد معنوی به کسی امر به اقامه صلات یا هر ذکر و عبادتی نکرده باشد، آن اذکار و عبادات موجب نفاق و خودپرستی است و موجب پیدایش همین پدیده می شود که خر مقدسی نام دارد، که به قول علی علیه السلام مارقین صدر اسلام از این گروه بودند که نهایتاً به جنگ با امام پرداخته و او را شهید ساختند. به لحاظی کل تاریخ مذهب شرک و نفاق محصول اذکار و عبادات تقلیدی می باشد، همانطور که واقعی اسلام آوردن هم بایستی در رابطه با یک مؤمن باشد که شهادت این را به فرد نو مسلمان تلقین می کند. یعنی خود فرد نمی تواند شهادت این را خود به خود بر زبان آورد و مسلمان تلقی شود. به بیانی دیگر، دین و ایمان و امر هدایت امری برخواسته از رابطه ای دوستانه و قلبی است و نه امری فردی. دین فردی یا سکولار دروغ و نفاق است. آن که محبت را نمی فهمد. آن که محبت را نفهمد و تصدیق نکند به جهنم می رود تا بفهمد، زیرا آنجا عرصه حاکمیت شقاوت است. آن که مورد محبتی خالصانه واقع می شود و آن را نمی فهمد، بدون شک آن را حمله بر نیاز طرف مقابل تفسیر می کند و لذا برای کشف و اختراع نیازها به سطح خیال و توطئه اندیشی می پردازد تا بتواند محبت فرد مقابل را تفسیر به نیازش نماید، و بدین گونه عقل خود را از دست داده و نهایتاً از طرف مقابل طلبکار شده و توقعاتی مالی خوریایی می‌یابد، زیرا پیش خود می‌گوید حتماً یک کاسه ای زیر نیم کاسه است. بدین ترتیب به تدریج به متهم کردن فرد مقابل می‌پردازد و به ادابت می‌رود و این رابطه را می‌بازد. این عاقبت هر محبوب بی معرفتی است. محبت خالصانه مطلقاً در وادی منطق و علیت و حساب نمی گنجد، زیرا نور توحید است و همه مفاهیم علیتی دوگانه اند. درک محبت جز در رسیدن به مقام محبت ممکن نیست و رسیدن به این مقام جز از طریق ارادت و اطاعت خالصانه از منبع محبت میسر نمی شود. حق محبت همانا اطاعت است و بس. در این اطاعت است که دل به نور ایمان که منشأ محبت می باشد دست می یابد. محبت اجر اطاعت از خدا و رسولان اوست. مقام محبت به مثابه کمال دین است. محبت اطاعت می طلبد نه مقابله به مثل. تلافی کردن محبت دیگری به معنای انکار و نفی محبت است. برخورد برحق با کانون محبت همانا اطاعت از آن است، زیرا کانون محبت همانا کانون حقیقت و معرفت و صدق و هدایت است. محبت از آن مردان خداست. آن که محبت را نمی فهمد هیچ چیز را به حق نمی فهمد، زیرا وجود انسان مخلوق محبت است. محبت والدین و همسر نیز هرچند که غریزی است، ولی آن هم ودیعه الهی می باشد و اطاعت را طلب می کند، وگرنه موجب زلالت است. فلسفه عشق شهوانی. شهوت جنسی در رابطه مرد و زن همان جنبش روح دو شقه شده که آدم است که در قالب دو تن برای وحدت و یگانگی ازلی به حرکت می آید. این جنبش که عشق نامیده می شود، آتش توحید ذات آدم است و عرصه و کارخانه همه فعل و انفعالاتی است که انسانیت نامیده می شود و کارگاه تاریخ و تمدن و فرهنگ و دانش و فن و قانون و مذهب و عرفان است. عشق و شهوت جنسی واقعه رجعت به وحدانیت جان و روح و هستی یگانه است. و چی از وجود آدم از سینه‌اش خروج کرد و به نام حوا تجسم یافت، و لذا آدم را دچار قحطی وجود و از خود بیگانگی روح نمود. پس آنچه که عشق شهوانی نامیده می شود مقدسترین واقعه در عالم وجود است که روح خدا در بشر را به وجد وجود می اندازد و واقعه بازگشت به خیشتن خیش است و اراده به یکی شدن این دو جان و روح است که در ازل یکی بود و اینک دو پاره شده و در دو تن متفاوت محبوس گردیده است. پس عشق شهوانی اراده به رهایی از قفس تن و پیوستن به نیمه دیگر خیشتن است. آنچه که موجب طرد و لعن و اکراه بشر نسبت به عشق شهوانی گردیده، یکی جهل بشر نسبت به این واقعه است و دیگر سوء استفاده بشر از این واقعه که خود معلول این جهل و خود نشناسی می باشد. پس واضح است آنان که یگانه پرست تر و حق جوتر و زنده ترند و در آتش هستی یگانه اند، دارای قدرت و آتش و عشق شهوانی شدیدتری می باشند. همانطور که حضرت رسول اکرم صلی الله پیامبران خدا را به لحاظ قدرت شهوانی به خروس سفید تشبیه نموده است. و همانطور که امر اول دین خدا همانا ازدواج است و الفبای اخلاق و شریعت ها هم بر امور زناشویی و خانواده استوار است و کل سرنوشت تاریخی بشر هم تماما منوط به رابطه آدم حوایی می باشد، مرد به مثابه خانه وجود است و زن هم صاحب این خانه است که بایستی به خانه دل مرد بازگردد تا در آنجا قرار یابد و مرد هم احساس وجود کند. عشق شهوانی آن قوه محرکه این رجعت زن و مرد به یکدیگر است. لذا زن بایستی در وجود مرد وارد شده و تحت شعاع وجود او احساس وجود نماید و آرام گیرد. این همان ولایت زناشویی است. ولایت مرد به زن و پذیرش این ولایت از جانب زن. اگر این ولایت رخ ندهد، رابطه جنسی دچار اختلال و ناکامی و بلکه عذاب می شود و رابطه زناشویی به بنبست و سوء تفاهم و جدال و عداوت و طلاق می رود. اگر مرد قدرت القای این ولایت را بر زن نداشته باشد و زن هم این ولایت را با دل و اعمالش پذیرا نشود، شهوت جنسی به انحراف و بتالت و زنا کشیده می شود. زیرا آن واقعی که بایستی در رابطه جنسی رخ دهد نداده است. شهوت جنسی موتور محرکی حرکت به سوی یگانگی و اتحاد زن و مرد است و اگر بر اساس ولایت زناشویی نباشد تماماً زنایی است و بالاخره به خیانت کشیده می شود. اگر این ولایت رخ ندهد، زن و مرد یا به طلاق و یا به زنا می روند و جز عداوتی بی پایان حاصلی ندارد و حیات بشری مبدل به دوزخ و فساد و جنگ و خیانت می شود همانطور که شده است. آنچه که زنا و خیانت و عداوت زناشویی نامیده می شود، محصول رابطه جنسی بدون ولایت زناشویی است. و پر واضح است که فلسفه و شعاری که امروزه بانی انهدام خانواده و دوزخ بر روی زمین است، همانا برابری زن و مرد می باشد که دشمن ولایت زناشویی است. عشق و تنهایی. عشق یکی از مقامات و تجلیات برخواسته از قلمرو به تنهایی انسان است. انسان به میزانی که تنها می شود عاشق می شود. عاشق هر کسی و همه کس، به خصوص کسی که نظر به تنهاییش نماید و تنهاییش را درک و تصدیق نماید. پس معشوق آن کسی است که بتواند بر تنهایی عاشق وارد شود و هم سرنوشت تنهایی او گردد و طبعاً همچون او تنها گردد. تنها شدن یعنی از غیر بریدن و به خود پیوستن و خود شدن. و انسان تا خودش نباشد نمیتواند دیگران را همان گونه که هستند دریابد و اصلاً ببیند. کسی که تنها شد و خود شد می تواند تنهایی پنهان و خودیت نهفته در وجود دیگران را هم ببیند و همین نگاه و دیدن است که دیگران را هم جلب می کند و به دوستی با این عاشق تنها می کشاند. ولی هر کسی نمی تواند بر قلمرو به تنهایی یک انسان عاشق وارد شده و معشوق او گردد الا این که تنها شود و از غیر بگسلد، هرچند که خیشان و عزیزانش باشند. آدمی هرچه عاشق تر باشد تنها تر و بی معشوق تر است و عاشق ترین انسان همواره بی معشوق است و او همان امام است. آن که بر تنهایی یک عاشق وارد شده و تنها می گردد، رابطه این دو تنها عرصه ظهور حق است به مصداق کلام خدا و احادیث فراوانی که از علی علیه السلام و عارفان داریم. چون دو تنها یکی شوند، سومی خداست و این راز عشق عرفانی یا افلاطونی است. عشق حاصل نگاه بر تنهایی فرد دیگر است، همانطور که فرد عاشق نیز عاشق بر تنهایی خیش است و تنهایی حریم حق است. عشق غیر متعهد و ایدز. عشق غیر متحد که امروزه به عنوان یک فلسفه تقدیس جهانی فسق و زنا خودنمایی می کند و دعوی عرفان هم دارد، یکی از آن گناهان و خیانتهای هزاران ساله قدم رو به فرهنگی بشر بوده که در جریان مدرنیزم و آزادی خواهی های جدید تبدیل به یک افتخار شده است و این نیز از عجایب آخر الزمان است. این به معنای ابطال وفا بین انسان هاست و بلکه تا آنجا که وفا یک حماقت و بلکه عقب ماندگی تاریخی تلقی می شود. این مکتب که همان مذهب اصالت زنا می باشد این گونه بیان می شود: تو نه اولین دوست پسر یا دختر من هستی و نه آخرین آن. در اینجا رابطه فقط بر اساس اصالت پایین تنه بنا می شود که در آن دختر یک سوراخ محض است و پسر هم یک عضو اضافی و آویزان در قلمرو خارج از عالم وجود انسانی. این مکتب در کشورهای به اصطلاح پیشرفته که معمولاً عاشق‌تر هم تلقی می شوند تبدیل به ضرب المثلی رایج شده است. عشق فقط یک بار و بدین گونه است که عشق در این مکتب جاودانه می شود، زیرا بیش از یک بار وابستگی و تعهد و محبت پدید می آورد و درد سرزا می باشد، زیرا آزادی را در خطر می اندازد. در این مکتب علناً شاهدیم که عهد و وفا و محبت و رابطه ای قلبی و معنوی دشمن درجه یک آزادی محسوب می شود. عشق غیر متعهد یکی از فراورده های مکتب اصالت آزادی عمل بی قید و شرط است و دوست داشتن بزرگترین دشمن مدرنیزم تلقی می گردد، زیرا یکی از اصول مدرنیزم همانا تنوع پرستی است. تنوع در فرم و صورت و آناتومی. در این مکتب انسان همچون یک لاشه بیومکانیکی نگریسته می شود. این همان مکتب سکس برای سکس است و یک دستمال جاندار یک بار مصرف. این همان جان و دل و روح یک بار مصرف است. در اینجا انسان در سیطره مطلق شیطان قرار گرفته و شیطان تمامیت انتقامش را از انسان می گیرد. عشق غیر متعهد همان ابلیسی است که فیلسوف گردیده است. البته تردیدی نیست که صدها جلد کتبی که در قداست و عظمت و انسانیت این مکتب در سراسر جهان نوشته شده است دم از عشق ناب می زنند که گویی مبرا از هر نوع توقعی است، چرا که توقع عشق را خراب می کند. منظورشان از توقع همان وفاست و عهدی جاودانه و یا لااقل عهدی بیش از یک بار همخوابگی. در اینجاست که حق کبیر ایدز آشکار می شود که چه خدمتی به بقای نوع بشر می کند که حتی شهامت ارضای جنسی را هم از انسان مقتدر عصر جدید گرفته و تبدیل به اشد هراس می نماید. این است جزای عشق غیر متعهد که روسپیگری را روسفید کرده است. حق ذاتی عشق. عشق حق منفورترین و دوست نداشتنی ترین انسان هاست. دوست داشتنی ترین انسان ها بایستی دوست نداشتنی ترین انسان ها را دوست بدارند. بهترین انسان ها بایستی بدترین انسان ها را دوست بدارند. زیبایی بایستی زشتی را بپرستد. حق بایستی باطل را دوست بدارد. این است که معشوق‌ها همواره کافر و بی‌وفایند، زیرا بدترین انسان‌هایند و نمی‌توانند غیر از این باشند. بدترین انسان آن است که نخواهد دوست بدارد و عشق بورزد و از خود بگذرد. ناتوانترین انسان آن است که نتواند عاشق باشد و این نوع انسان‌ها همواره معشوق واقع می‌شوند و به عاشق خود جفا و خیانت می‌کنند و آنگاه از قلمرو به عشق ساقط می‌گردند و آنگاه برای نخستین بار آماده خوب شدن هستند، یعنی ظرفیت دوست داشتن می‌یابند. زیرا آن که از عشق خارج و ترد شد به جهنم و اشد شقاوت خلق دوچار می شود و در آنجاست که حق عشق را در می یابد و نیازمند دوست داشتن می شود. عشق عرش خدا و قلمرو به خلقت انسانی بشر است و عاشقان هم اولیای او بر روی زمین هستند. بدترین انسان‌ها کسانی هستند که عشق و ایثار را بد می‌دانند و اینانند که مورد عشق بهترین انسان‌ها قرار می‌گیرند تا درس عشق بیاموزند. عاشق خلیفه خداست. شقی‌ترین آدم‌ها مورد لطف و محبت رؤوف‌ترین انسان‌ها قرار می‌گیرند و این است حق و راز ذاتی عشق و علت شقاوت و کفر معشوق. و این قاعده شامل حال همه زنان ذاتن می شود که هموار مورد عشق مردان قرار دارند. این راز را همه زنان قلبن تصدیق می کنند و نیز همه مردان شقی و سنگ دل. عاشق جانشین خدا در میان مردم است و لذا تنهاست و کسی او را دوست ندارد. عشق یعنی عشق و لطف و ایثار وجود به عدم و این همان علت خلقت عالم و آدم است و معنی عشق خدا به انسان. این قاعده در مراتب پایین تری در روابط بشری نیز صدق می کند و اساس عشق است. همواره قوی عاشق ضعیف می شود، مثل عشق والدین به کودکان خود. ولذا بهترین و مؤمنترین و پاکترین ها عاشق بدترین و کافرترین و ناپاکترین انسان هایند. مثل عشق خدا به خلق، عشق انبیا و اولیا به مردمان جاهل و کافر و عشق مردان به زنان. همواره عاشق خوب است و معشوق هم بد است. چه کسی عاشق می شود؟ عشق بزرگترین کوره امتحان و دانشگاه معرفت جان است و آن کسی عاشق می شود و لایق عاشق شدن است که دعوی حق نماید و در این راه جهاد کند. عشق امتحان ادعای معرفت و اخلاص و شرافت انسان است که خداوند مدعیش را به دام عشق می اندازد، آن هم عشق به یک انسان بغایت احمق و شقی و کافر و مکار و بیرحم. و این امری منطقی و معقول است. کسی که ادعا می کند که انسان خوبی است باید امتحان نیکی پس بدهد که تا کجا خوب است. با آنگاه که این امتحان به موفقیت به پایان رسید و فرد مدعی بر آستانه فنای خود رسید، به ناگاه آن محبوب حقیقی که اسوه لطف و حق و محبت و عزت و وفاست از راه می رسد و این عشق اجر آن عشق ناکام است که رخ می نماید. اگر در این دنیا نه، حتما در جهانی دیگر، به شرط آن که به حیات بعد از مرگ باور داشته باشیم. فلسفه کینه عاشقانه، محبت و فقدان آن. کینه و انتقام های ریشه‌ای و بلند مدت همواره یک صفت معشوقانه است، آنگاه که به هر دلیلی دیگر محبتی مورد نیاز یا توقعش را از عاشق خود نمی‌یابد. پس کینه و انتقام بازتاب فقدان محبت است. این فقدان یا علت از بین رفتن عشق و محبت و دوستی در فرد دوست دارنده است و یا اینکه فرد محبوب قدرت دریافت محبت را از دست داده است. مثلا والدین بالاخره تا دم مرگ غریزتن فرزندان خود را دوست دارند، ولی فرزندان در مرحله ای از عمرشان قدرت دریافت محبت والدین را از دست می دهند. به هر حال در هر دو وضعیت هیچ تقصیر و گناهی بر فرد عاشق و فاعل محبت نیست، زیرا اولا فرد محبوب از برایش هیچ زحمت و هزینه‌ای نکرده و آن را تولید ننموده است که طلبکار باشد، و ثانیا محبت یک امر ارادی نیست. آنچه که ارادی است نه محبت قلبی، بلکه یک نمایش به قصد فریب است. محبت قلبی یک وارده و لطف الهی به واسطه وجود یک فرد بر فرد دیگری می باشد. آنچه که موجب از دست رفتن محبت می شود، عدم ادای حقوق آن است و ناسپاسی در قبال آن و طلبکاری و توقعات از هر نوعی. زیرا از محبت نمی توان توقعی غیر از محبت داشت، مثلا محبت به علاوه ثروت. کسی که حقوق محبت را ادا نمی کند به تدریج در قبال آن دچار عقده و احساس حقارت هم می شود و در واقع از آن بیزار می شود و طبعا آن را از دست می دهد. چون این کسی محبت را مبدل به حربه‌ای بر علیه اهل محبت می کند و نهایتاً محبت را لعن می کند. این مسئله در رابطه بین والدین و فرزندان دارای یک سنت و قدمت تاریخی است. ولی آنچه که معمولاً مبدل به کینه‌ای در حد انتقام می شود، محبت غیر غریزی و خارج از فامیل است، زیرا این نوع محبت دارای اخلاص و مقامی برتر و انسانی تر است. لذا ادای حقوقش هم واجبتر می باشد و عدم این حقوق موجب قحطی و عذابی هولناکتر است که گاه معشوق را به جنون تا سرحد انتقام می کشاند، گویی که روح خود را از دست داده است. زیرا واقعا هم محبت است که موجب خلقت و هستی روحانی بشر است. هرچه محبتی عمیق‌تر و ناب‌تر باشد، فقدانش نابود کننده تر است و کینه حاصل از آن نیز همینطور است. کینه از عاشقان ناحق‌ترین کینه بشر است و لذا این کینه موجب اشد جنون و تباهی در معشوق است. هرچند که این کینه بالاخره معشوق را به محبت می‌کشاند. زیرا آدم‌هایی که شدیداً محبوب کسی واقع می‌شوند معمولاً آدم‌های سنگ‌دلند و این محبت از جانب خداست که از طرف عاشق بر معشوقش وارد می‌شود تا دلش را زنده و نرم کند. معشوق اگر با ادای حقوق محبت دل زنده نشود، لاجرم در قلمرو به قحطی محبت و کینه‌توزی دچار سوختن دل می‌گردد و دلش نرم می‌شود. محبت بالاخره کار خودش را می‌کند، یا از درب معرفت و ادب و انجام وظیفه که درب بهشت است و یا از درب کینه و عذاب که درب دوزخ است. از محبت بالاخره سنگ هم نرم می شود و یا به نور معرفت و خدمت متقابل و یا در آتش عذاب کینه. معشوق یا عاشقش را مرید می شود تا دلش اهل محبت می گردد و یا با انکار و کبر و طلبکاری ها به قحطی می افتد و در گرسنگی محبت و داغ فراق دلش می سوزد و از شقاوت خارج می شود و اهل می گردد. چگونه می توان کسی را به خاطر خودش دوست داشت؟ در هر رابطه ای و به خصوص در رابطه زناشویی، آرمان و توقع هر یک از طرفین این است که بی قل و قش و بدون قید و شرط و توقعی مورد لطف و محبت طرف مقابل قرار گیرند. این یک توقع و نیاز ذاتی در هر بشری است که البته بسیار به ندرت ممکن می شود و آرزویی است که اکثر آدم ها به گور می برند. و اما دوست داشته شدن در ذاتش امری فوق منطق و علت و چون و چرا می باشد که همگی خواستارش هستند. ولی این نیاز ذاتی بشر که شدیدترین و انسانی ترین نیاز هاست در ذاتش مستلزم استحقاق و لیاقتی ویژه است. در حقیقت آدمی بایستی لایق محبتی خالص و بی قید و شرط شود تا ذاتش از این نیاز مستقنی گردد و از قحطی وجود نجات یابد. آنکه لااقل به واسطه یک نفر خالصانه دوست نداشته شود در قحطی وجود است و این همان دوزخ است. محبت آن آب حیات جاوید است بر آتش جان قحطی زده انسان در عالم خاک. و اما نشانه ها و مفاهیم آن استحقاق ذاتی برای دوست داشته شدن چیست؟ و نیز این که آیا براستی شما خودتان در دل خود و در تنهایی خودتان خود را دوست می دارید؟ چگونه انسانی بخیل و کذاب و متکبر می تواند خود را دوست بدارد؟ این یک قانون ذاتی است. هرگاه شما خودتان را دوست داشتید، مورد محبت خالصانه دیگران هم واقع می شوید، حتی مورد محبت دشمنان خود. همانطور که مثلا علی علیه السلام را حتی دشمنان خونیش هم دوست می داشتند و نمی توانستند که دوست ندارند. محبت اجر تقوا و فضیلت و پاکی نفس است و عالی ترین اجر انسان در جهان است. زن چیست؟ زن محبوب مرد است، یعنی مقصود ذاتی اوست و عین جمال ذات اوست، همانطور که در خلقت ازلی هم از باطن آدم پدید آمده است. عشق مرد به زن عشق او به خیشتن خیش است، ولذا مقصود ذاتی عشق مرد به زن همانا تصاحب مطلق اوست تا آن حد که او را خیشتن خیش و عین ذات خیش نماید. مرد به کام رسیده چون این مردی است. زن همان خدای زمینی مرد است. ناز زن نسبت به مرد مظهر بی‌نیازی خدا نسبت به مخلوق است و ناکامی مرد در تصاحب زن عین ناکامی مخلوق در تصاحب خالق خیش است. زن پرستی از جنس خدا پرستی است، ولی خدا پرستی کافرانه. ولی تا این پرستش به غایت خود نرسیده و به کمال ناکامی نرسد، پرستش مؤمنان آغاز نمی شود و آن پرستش خدای خود در خیشتن است. و فقط در چنین ناکامی محض و نومیدی از معبود دنیوی است که آدم به خیشتن خیش در دل خیش رجوع می کند، یعنی به کانون عشق و به عشق آن که در دل عاشق است. این عاشق همان خداست که مرد را به پرستش زن کشانیده است تا در دنیا ناکام سازد و به جستجوی معبود ازلی و ابدی در خیشتن براید. زن جمال کفر مرد است، ولذا مرد عاشق بر ضد دل خیش می شود. ولذا همواره زن محبوب دشمن تمام و کمال دل مرد است، یعنی دشمن ایمان اوست. و اراده ذاتی مرد در تسلط بر زن همانا اراده مسلط شدن بر کفر خیش است. و مرد یا بایستی بر زن محبوب خود کاملا مسلط شود و او را مرید خود سازد، در غیر این صورت ایمانش را از دست می دهد.